بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت برادران عزیز. خواهر نداریم مسکین جا گفت ها جدایان را درست. هر شبت که تو این فرصت یه خدمت رفقا هستیم به نظرم آمد با این که حالا ما ورزشکار نیستیم، ما بعد از ما اقتدا میکنیم به امام که گفت ورزشکار نیستم، ورزشکارا رو دوست دارم. ما هم ورزشکار و مربی نیستیم، شما رو دوست داریم دیگه. اینجوری نکته که میخوام عرض بکنم خدمتتون بحثیست که امروز متاسفانه تشریفاتی به نظر میرسه به عنوان یک امر زائد و جدا از ذات ورزش و ورزشکاری، ولی در تاریخ اسلامی ایرانی ما اینا ذات ورزش بوده. اصلا ورزش در فرهنگ ایرانی و اسلامی که اینا از هم تفکیک نمیشن، در فرهنگ اسلامی ایران هیچ وقت جدا از پهلوانی و منش اخلاقی مطرح نبوده، هیچ وقت مطرح نبوده. امروز متاسفانه به تبع دنیا در ایران هم حاشیه های ورزش از خود ورزش بیشتره، با این زردنامه هایی که منتشر میشه، روزنامه های ورزشی قالبشون، حالا اگر نگیم همشون، و حتی رسانه های بزرگتر و مهمتر معمولا بحث های ورزشی که میکنن، ورزش بیشتر شده یه اشتغال سمعی بصری، نه یک تحرک بدنی و منش ورزشکاری، اخلاق ورزشی، و همینطور حاشیه سازی. یعنی بنده که مثلا به عنوان یه آدم معمولی از بیرون به ساحت ورزش و ورزشکاری و ورزش حرفه‌ای اینا نگاه میکنم، به محضی که به ما میگن ورزش، امروز اینجوریه دیگه، عیار صفتی و مردانگی و اینا به ذهن دیگه نمیاد. یه شغلی مثل بقیه مشاغل و یه مقدارم حاشیه سازی و پدرسوختگی هایی که تو رسانه ها بابه که کی آبروی کی رو ببره، کی نمیدونم چی، و اصالت شهرت و مدال و اینجور مسائل. خب اینا فرهنگ اسلامی نیست، اینا در تاریخ ورزش ما نبوده قبلا. یه فرهنگ دیگه هست، یه فرهنگیه که تو همین اواخر، توی دهه ها، توی یک قرن اخیر وارد شده، یک فرهنگ بیگانه است. لذا من اینجا میخوام توی فرصت دو تا سبک ورزش، دو فرهنگ ورزشی رو با هم مقایسه کنم که متوجه تفاوتاش بشیم. شباهتاشو که میدونیم، خب بالاخره ورزش ورزشه و تمرین عضلانی و حرکت و تلاش و رقابت اینا جزو ذات ورزش به خصوص ورزش‌های جمعی هست. نمیخوام بگیم رقابت نباید باشه، نمیخوام بگم ورزش منهای نشاط، اصلا ورزش یکی از اهدافش نشاطه، یکیش رقابت سالمه، حتی ورزش حرفه‌ای هم معنی داره. چون بعضی ممکنه بگن آقا وقتی ورزش حرفه‌ای شد از حالت توده‌ای و مردمی بیرون میاد، اون وقت این حاشیه‌های زرد براش پیدا میشه، چون رقابت میشه بر سر پول و قدرت و شهرت و اینا، و در واقع چهره سازی به معنای پول آوری میشه. رقابت ها کم کم ناسالم میشه، چون دعوا سر دنیاست دیگه. حتی ما ایرم نمیگیم، یعنی حالا عرض میکنم که ما میتونیم ورزش حرفه‌ای معطوف به پیروزی و رقابت و معطوف به شادی و نشاط در سطح شهر و روستا و ملی و استانی و جهانی داشته باشیم، اما با دو تا فرهنگ. این دو فرهنگ یه مقداری باید هم تفکیک بشه. شباهتاش روشنه، رو تفاوتش میخوایم کمی صحبت بکنیم که یه وقت به ذهن نیاد که آقا حالا این بحث ها، این جلسه ها، اینا چیه دیگه. اصل ورزش همون گردن کلفتیه، این بحث های حاشیه ای چیه دیگه. نه، واقعا ورزش هم دو نوع داریم، ورزش به علاوه دین و اخلاق و ورزش منهای دین و اخلاق. یعنی همینطور که میگن تفکیک سیاست از دین، تفکیک اقتصاد از اخلاق و دین، تفکیک ورزش از دینم یا فرهنگ غربی مادیست. یعنی ورزش هم دو تا فلسفه داره، فلسفه توحیدی برای ورزش و فلسفه سکولار و مادی برای ورزش، حتی فلسفه شرکامیز و مشرکانه برای ورزش، اینا معنی داره. تو فیزیک ورزش ممکنه فرقی نکنه، اما در متافیزیک ورزش، هدفگیری ها، اخلاق ورزش، فرهنگ حاکم بر باشگاه ها و تیم ها و فرهنگ درون تیم، روابط فردی با هم، روابط ورزشکار با مربیش و مربی با ورزشکار، همه اینا تأثیر داره که فلسفه ورزش رو چی بدونی. اینا پس بحثای حاشیه‌ای نیست که میگه آقا اصل کار اونه، دویدن و تمرین و عرق ریختن و ایناست، اینا فرعه، خیلی وقت صرف اینا نکنیم. اینو می‌خواستم عرض کنم قبل از این، تا قبل از اینکه ما با فرهنگ ورزشی غرب، مثل فرهنگ غربی خانواده، مثل فرهنگ غربی سیاست در این 100 سال اخیر وارد این کشور بشه، در رسانه‌های ما، در دانشگاه‌های ما، در خانواده‌های ما نفوذ بکنه، تا قبل از این، یعنی تا دوران پدر بزرگ و جد ما و شما، ورزش هم هیچ وقت منفک نبوده از فتووت جوانمردی. اصلا به ورزشکار بزرگ پهلوان میگفتن، پهلوان به معنای عیار، یا حالت عیاری، روح عیاری درش بود. عیار کسی بود که هم مهارت ورزشی و رزمی داشت، یعنی گردن کرفت محل اگر بود، در این حال طول به لحاظ اخلاقی هم مراد اخلاقی بود برای همه، الگو بود، امینترین فرد محله بود، امینترین فرد محله بود، زورش از همه بیشتر بود، در این حال تواضعش هم از همه بیشتر بود، امانتداریش، دیانتش، اخلاقش، این از همه تو اونا الگو بود، تو عزله هم الگو بود. اصلا اینا کسی توی جامعه مسلمان ما، آدم گردن کلفتی که اهل فتووت و جوانمردی نیست، اصلا پهلوان نمیدونستنش، آدم حسابش نمی کردن. یعنی کسی که فقط زور بازو داره ولی اخوت و فتووت و روح عیاری درش نیست. مثلا عیار، پهلوان مساوی بود با عیار. عیار کی بود؟ حالا بعضی به دزدای سرگردنه میگن میگفتن عیار، ولی معنی واقعی عیار، فلسفه عیاری ای بود، آدمای قدرتمند متعهد که مأمن و پناهگاه ضعفا بودن تو جامعه، هر کی حقش خورده میشد میامد پیش اینا، میگفت آقا رفتم بازار فلان معامله کردم، آقا حقمو خوردم، پوش فلانی رفتم کار کردم، مزدم ندادن، این بلند میشد میامد، یعنی زور بازوش میگذاشت کنار مظلوم برای دفاع از حق، و مظهر اخلاق بود. یک کسی میخواست بره سفر، میخواست بره حجی، تجارتی، چیزی که با اون سفرهای اون موقع اینجوری نبود که امروز برید 4 روز دیگه از سفر خارج برگردی، که از اینجا که پامشد بره مشرف بشه حج، 1.5 سال 2 سال دیگه برمیگشت، اگر برمیگشت. تو این مدت این ناموسشو میامد توی محله میسپرد دست پهلوان محل، میگو آقا این همسر ما، دختر ما، خانواده ما، من سپردم به تو. یعنی ورزشکار محل اینجوری بود، مرد محل بود، بزرگ محل بود، به لحاظ اخلاقی و معنوی الگو بود. این ورزش اسلامی و ایرانی ماست. حالا ببینید چه بلاهایی داره بر سر ورزش و ورزش حرفه‌ای و باشگاه‌های ورزشی و رسانه‌های ورزشی در ایران میاد و آمده در این 60-70 سال اخیر، تحت تأثیر ورود فرهنگ مادی و نگاه صرفاً مادی به ورزش، یعنی اصالت مدال، اصالت دلار، اصالت شهرت. اینا دو تا فرهنگه. اگه تفاوت اینا رو شما برادرای عزیز که مربی فرمودن از در همه رشته‌های ورزشی هستید و از 18 استان، خب شما ظاهرش اینه که الان بعضی حرفایی که عرض میکنه ممکنه بگید که آقا ما هنوز تو استانهای خودمون درگیر کمبود امکانات ورزشی عادی هستیم. شما داری راجع به نمیدونم مشکلات دوپینگ و این کارا حرف میزنی، اینا مشکل ما نیست، اینا مشکل سطوح بالاتر، یک مثلا باشگاه‌های مشهور کشوری تو رشته‌ها و باشگاه تیمای ملی و مسابقات جهانی و اینا قبول این حرف منتها رو بدونین اگر از شماها شروع نشه او بالاها به اصطلاح بالا مسئله حل نمیشه. یعنی اگه این بتون ریزیش درست باشه که در سطح شماها داره صورت میگیره، اینجا اگر این فرهنگ درست شد بعد درست میشه، اگه اینجا درست نشد او ورزشکاری که زیر دست شما قهرمان محل و شهرستان میشه و بعد میره قهرمان استان میشه، همون میره بعد قهرمان ملی میشه دیگه. قهرمان ملی یا جهانی که از آسمون نمیافته، که از همین کوچه پس کوچه ها و محله ها و روستا ها و شهرستان ها میان بالا دیگه، درسته؟ تمام کسانی که قهرمان جهان میشن قبلش یه مدت قبلش چند سال قبل زیر دست شما هم بله؟ 10 سال 10 سال زیر دست شماست، او کسی که بعداً میشه یه مرتبه قهرمان جهان، تیمی که میشه قهرمان کشور. بنابراین اگر اینجا درست بشه بعدش امیدی هست، اگر از اینجا درست نشه بعدش هم امیدی نیست. یعنی سنگ بنا رو که کج گذاشتی تا ثریا هم بره این ساختمون کجه. یعنی از اول اگر تو روح مربی تو روح ورزشکار و شاگردش اینو کرد که من از تو فقط یک چیز میخوام، مشهور بشی و مدال بیاری، چیز دیگه ازت نمیخوام، چون تو که مشهور شدی بعد من مشهور میشم. میگن مربیش کی بوده؟ من هیچی دیگه از تو نمیخوام، نه مردانگی و فتوت میخوام، نه اخلاق میخوام، نه انسانیت میخوام، نه غیرت انقلابی میخوام، نه تعهد اجتماعی میخوام، نه دین میخوام، نه شرف میخوام، من میخوام تو مدال بیاری. یه وقت اینجوری حرف میزنی، یه وقت یه فرهنگ دیگه ایه. شما ببینید اصلا ورزش هایی که حتی نوع ورزش هایی که توصیه میشه، چون متاسفانه دنیا داری 100-200 سال اخیر تمام چشمش به غرب، اگه غربی ها اون تو اروپا آمریکا گفتن اینم ورزشه میشه ورزش، همه شروع میکنن تو اون تمرین کرده، اگه اونا نگن اینم ورزشه ورزش حساب نمیشه، اونا با تصمیم میگیرن چی ورزشه بیاد تو المپیک و اینا بقیه شروع کنن. مثلا همین ورزشی که چند تا اسم روش گذاشتن، اسم ورزش الان یادم رفت، همین که زو میگن کبدی، درسته کبدی؟ تو مشهد ما میگفتن هرو، به جای زو میگفتن هرو. خب حالا این مثلا یک بازی محلی و همونجور همه میکردن اینا. اگه کسی قبل از اینکه غربی‌ها اینو ببرن تو مسابقات ملی تو ایران کسی میگفت که آقا بیام یک مسابقه کبدی حالا زو هر چی هست بیام اینا بزنیم مسابقه ملی، همه میخندیدن مسخره میکردن، برو بابا مگه این ورزشه؟ بعد که دیدن اونا اینم گذاشتن شروع کردن همه دنیا آقا بس اینم ورزشه رسمیه. اصلا اصل این که چی ورزش است چی نیست کی داره تعیین میکنه؟ چرا چی میشه ورزش؟ آیا در این که یک چیز یک نوع بازی خاصی ورزش رسمی بشه و استعدادها و نیروها جهت داده بشن برای رقابت در رشته، یه حکمتی، یه فلسفه، یه اخلاقی، یه هدف خاصی باید باشه یا نباید باشه؟ حالا بعد از این ورزش ها که اصلا ریشه های اصلیش ایرانیه، حالا خودمون مثل این چوگان که هاکی بهش میگن این اصلا ورزش ایرانی بوده، حالا ایرانی ها توی رشته مثلا حرفی برای گفتن ندارن تو دنیا. مثلا چوگان هاکی مال ایران بوده، کشتی اصلش مال ایران بوده و ورزش های از این قبیل. در فرهنگ اسلام ورزش با یه هدفی طراحی میشده، ورزش فقط برای ورزش نبوده، ورزش اهدافی داشته، یکیش البته پرورش جسم بوده، چون در فرهنگ اسلامی جسم و روح از هم جدا نیستن. تو نمیتونی بگی من آقا میرم فقط به روحم میرسم به جسمم کار ندارم، یکی کسی بگه ما آقا فقط گردن کلوف میکنیم به مسائل روح و روحانی و اخلاق و اینا کار نداریم. اصلا این تفکیک غلطه، تو کاری نداشته باشی کسای دیگه کار دارن. پهلوان میشه الگو چون بخوای یا نخوای، بقیه بهش نگاه میکنن یاد میگیرن. وای بر ملتی که مدال آورش و او پهلوانش که میخواد بشه الگو اهل دروغ و خیانت و نمیدونم مواد نیروزا و مشروب خوری و اینا، این دیگه وای بر اون ملت. ما رو این نگرانی وجود داره کم کم ما هم بشیم مثل اونا، ما هم بشیم مثل اونا. که مردم وقتی یه پهلوانی رو میبینن فقط به اون رشتهش کار ندارن که مثلا این آقا توی این رشته یا این خانم توی این رشته قویه، چیزهای دیگر هم ازش تقلید میکنه، یاد میگیره، طرز رفتنش، طرز حرف زدنش، زندگی خصوصیش، زندگی خصوصیش. حالا البته ما نمیدونم ایرانی ها اینجوری، ما همه جای دنیا یک مقدار هم فضول هم تشریف داریم، همه تو زندگی های حریم خصوصی افراد وارد شدن، ولی بالاخره یک بخش هم طبیعی، یعنی وقتی یک کسی مطرح شد حتی زندگی خصوصیش هم ممکنه الگو بشه برای دیگران، برای جوان ها، برای طرفداراش. و همین جای هم باز متاسفانه روش بد برخورد میشه، دو جور میشه برخورد، یکی زندگی خصوصی رو در یک حدی مطرح کرد که طرف اگر الگوی اخلاقی است واقعا دیگران یاد بگیرن، میگن آقای آقایی که میبینی پهلوانه ها، این وقتی که زلزله فلان جا زلزله شد، سیل شد، این اول کسی بود که رفت به کمک مردم، یا این پولی که میبینی گرفت رفت یه یتیم خونه ساخت. خب این الگو اینا خوبه، زندگی خصوصی اینا رو بری تو اینا بشه بر. اما اینکه طرف چند تا نمیدونم زن داشته، چند تا نامزد داشته، سگ هم داره نداره، قیمتش چنده، ما مدل ماژینش چیه، اینا این دو تا فرهنگ دیگه، اونم زندگی خصوصی، هم زندگی خصوصیه. ما به این دومیاش همه کار دارن، یعنی افکار عمومی، حتی وقتی که بحث دارن میکنن دو تا مربی و دو تا ورزشکار تو بعضی از رسانه‌های ما، باز به سبک غربی بحث بده که ای او رو بی آبرو کنه، ای رو بی آبرو کنه، انتقام بگیرن، همدیگر خراب کنن، کی بتونه بزنه حال طرف بگیره. اصلا بحث حالگیری نیست، بحث اینه که مشکل مردم، مشکل ورزش کشور ببینید چه او رو حلش کنی. اینجور بحث خوبه، نه که بخواد حال او رو بگیره او حال ای رو بگیره، یک کمی وسط اینا رو به جون هم وقت مینه آتش داره خاموش میشه، زود فتیله رو دوباره بکشه بالا. اینجوری نمیشه، رسانه های ما دارن اینجوری عمل میکنن، این فرهنگ ورزشی، فرهنگ اسلامی ورزش نیست. اسلام ورزش هم که سراغش میره به نشاط، به رقابت، به بدن سالم، روح سالم، ارتباط اینا با هم، در این حال صد تا اخلاقیات، یعنی مثلا کار تیمی یه نوع تربیته، کار تیمی ورزشی، در این حال که شما داری برنامه‌ریزی میکنی تیم رو که بره برنده بشه، داری تربیتش هم میکنی که آقا یاد بگیر نظم رو، یاد بگیرید که همیشه تکروی نکنی، یاد بگیر که استعداد و توانت رو با دیگران هماهنگ کنی، گذشت رو یاد بگیر. یه جایی تو میتونی گل بزنی ولی او رفیقت احتمال گل زدنش بیشتره، تو نزن به نام تو تموم نشه، بده او که او تیم گل بزنه. یا اصل این که دو تا تیم یا دو تا کشتیگیر یا دو تا ورزشکار فردی یا تیمی که با هم بازی میکنن، خب تو رسم ورزشکاری، سنت ورزشکاری ما این بوده که همیشه این بوده، دو تایی که میامدن تو تشک یا تو میدان با هم درگیرن، همدیگر رو میبوسیدن از ته دل، نه ریاکاری. و اگه یک کسی میباخت، اون اصلا این برید بخونه توی تاریخ ورزشی ایران، او که میباخت میامد اول او برنده رو دست شما برد بالا میبوسید بهش تبریک میگفت، او که برده میامد اینه که باخته دستشو میبرد بالا که یعنی تو نباختی، تو بازنده نیستی. خب این فرهنگ کجا؟ این کارهایی که به سبک غرب یاد گرفتیم الان ماهای هم کجا؟ ورزشی که اسلام تجویز میکنه تفکیک نمیکنه ورزش رو از انسانیت، از اخلاق، از عدالت و احترام به حقوق هم دیگه. قرار نیست یکی له بشه یکی آقا بشه، دو تا برادرن، دو تا خواهرن، دارن تمرین میکنن، هم نشاط خودشون، سلامت خودشون، هم افتخاری آبروی برای کشورشون بیارن. اصالت و مرکزیت رو توی ورزش اسلامی، فلسفه اسلامی ورزش میدادن به انسانیت. بدن بله، ولی در خدمت روح، نه روح در خدمت بدن، یا بدن منهای روح، این نبوده. اینا رو ببینید شاگردای شما، ورزشکارای جوان اینا رو از شما بشنون میپذیرن، از امثال بنده که بشنون نمیپذیرن، میگن تو آقا همین حرفا رو میزنی دیگه. ولی شما که نگی، شما که داری آموزش میدی به اون ورزشکار جوان تو رشته خودت، لابلاش این حرفا رو باید بزنی بهش. و بعد از اون مهمتری که در منش خود شما به عنوان مربی باید ببینه. خیلی هم به زبان کار ندن، وقتی میبینه مربیش مرده، اونم مرد بار میاد. میبینه مربیش دروغ میگه، اونم دروغ میگه. مثل پدر فرزندیه، مربی و ورزشکار دقیقا مثل پدر و فرزندیه. ما به بچه‌مون حتی اگه بگیم هم دروغ نگو، ولی وقتی میبینه خود من دروغ میگم، خب اون میگه دیگه. رابطه مربی و ورزشکار هم همچین رابطه است. ورزشی که اسلام تجویز میکرد فقط حالت لهو و لعب و اینا نداشت، شادی، نشاط، رقابت سالم، اینا در این حال ورزش اخلاقی و روحانی هم بود، فقط ورزش بدنی و جسمانی نبوده. و بعد ورزش هایی بهش بیشتر احترام و اصالت داده میشد که این ورزش ها به کار جامعه هم بیاد. مثلا ورزش های دفاعی رزمی بوده که اگر این هم ورزش و تفریح باشه، هم در این حال اگر آموزش جامعه باشه، برای که اگه یه وقتی لازم شد درگیرشن. رضا پیامبر میفرمودن که حتی شرط بندی که حرام میدونن در فقه ما، علتش هم روشنه. یکی از علتاش بدونید همین اتفاقی که الان افتاده، شرط بندی سر بازی‌های ورزشی، شرط بندی پولی، باعث میشه که فرهنگ اصالت پول بر ورزش حاکم بشه، اصالت اخلاق حذف شه. یعنی وقتی شرط بندی کردی تو حوزه‌های بازی و ورزش و اینا، ورزش از حالت نشاط و دوستی و برادری و شادی خارج میشه، میره تو حالت چی؟ کینه و رقابت و کی ببره کی ببازه و به هر قیمت باید ببری دیگه، چون صحبت پول دیگه. یعنی فلسفه ورزش عوض میشه. لذا گفتن آقا شرط بندی مالی تو ورزش حرام، تو بازی ها. اما در این حال دو سه جا رو استثناء کردن، البته با رعایت اخلاق. پیامبر فرمودن که یعنی نمیخوان ورزش تجاری بشه و اصالت پول حاکم بشه، اما در این حال فرمودن که سبق و رهان یعنی همین شرط بندی و گروکشی حرام، سبق و رمایه شرط بندی و اینها. فرمودن لا سبق الا فی نسل نو خف نو حافر او ریش، جز در سه چهار رشته فرمودن شرط بندی نکن. این سه چهار تا رو استثناء کردن برای که اینا اشکالی نداره، بیشتر تشویق شه، جامعه آماده بشه. نسل یعنی تیر، انواع کار با تیرجات، تیر و نیزه و شمشیر و اینها. خف یعنی مسابقه با حیواناتی که سم ندارن، مثل شتر و فیل و اینا. و حافر مسابقه با حیواناتی که سم دارن، مسابقه اسب دوانی. و ریشم به معنی پره، یعنی همین تیرایی که سرش پر می‌بستن و می‌زدن. در واقع فرمودن که شرط بندی استثناءً در این دو سه تا ورزشی که علاوه بر جنبه ورزش عادی جنبه حیاتی داره برای جامعه، یعنی باید تا به هر شکلی تشویق کنی برن سراغش اینا. خب چون جنبه، یعنی فقط ورزش برای به عنوان یه نوع عیاشی مطرح نبوده، ورزش به علاوه یک ارزش‌های دیگری که کمک کنه. البته خود نشاط یه ارزشه، خود رقابت سالم، خود فعالیت بدنی، اینا خودش جزء اهداف اسلامیه. اما در این حال می‌فرمودن که الان بعضی ورزش‌ها هست که اسم، مثلا الان فرض کن بعضی قماربازی‌هایی که اصلا اسمشو ورزش گذاشتن، اینا چه کمکی میکنه به نه پرورش بدنه، نه ایجاد نشاط اجتماعی است، فقط کینه و رقابت تو اینا. هر چیزی که ورزش رو با قمار، با قمار قاطی کنه، مخلوط کنه و سایه تجارت رو بندازه رو سایه ورزش، این ورزش رو از اون فلسفه اصلیش دور میکنه. البته این معنیش این نیستش که بالاخره ورزش باید کلن دور از تجارت و اقتصاد باشه. هیچ کاری بدون اقتصاد نمیشه، ورزش هم اقتصاد میخواد. بله، اقتصاد ورزش درسته، اما دو جور میشه اقتصاد ورزش رو تامین کرد. یکی حالت تکالب، همون حالتیه که در روایت ما ازش نهی کردن، یعنی رقابت انسانی، نه رقابت سگی. مثلا یه تعبیری دارن بعضی از فلاسفه غرب تعریف میکنه انسان رو، میگن انسان از شما چیه؟ میگه انسان گرگ انسان است. یکی کسایی مثل توماس هابز و اینا که پدران فلسفه سیاسی مدرن و جدید مادی غربن. خب همین فکر وارد عالم ورزش شما بکن، میشه ورزشکار گرگ ورزشکار است، تیمی گرگ تیمه، یعنی گرگ صفتی، همین به تعبیر روایت ما تکالب، سگ صفتی حاکم بشه. رقابت یکی رقابت سگیه که تکالب بهش میگن، یه همچین رقابتی رو اسلام نمیذاره تو ورزش و تو هیچ صحنه نباید بیاد. یکی رقابت سالم انسانیه، رقابت سالم انسانی. تو این رقابت ها توصیه شده، خود پیغمبر تو مسابقه و رقابت شرکت میکردن، خود پیامبر هم کشتی گرفته، در سیره پیامبر نقل شده مسابقه کشتی شرکت میکرده با جوانا، هم مسابقه اسب دوانی، هم برده هم باخته. از جمله در یک مسابقه میگن ایشون مسابقه دادن بعد دوم شدن، بین گروه دوم شدن، ولی که این اسبا نزدیک هم بود. او داور حالا یا آمد محبت بکنه یا مثلا چیز کنه، نه گفت نه پیغمبر بردن. پیامبر آمد گفت نه من نبردم، این برد، این از من جلوتر بود چند وجب. بنابراین نه، بازی، نشاط، شادی، رقابت، این همه باید باشه، اما وقتی آلوده شد به حالت اصالت سود و از رقابت منفی، اونجاست که خطرناک میشه. ورزش عمومی و مردمی هدف اصلی ورزش باید باشه. حرفه‌ای نمیگیم نباشه، حرفه‌ای هم باشه اب نداره، حرفه‌ای هم میتونه سالم باشه و ناسالم باشه، مثل همه حرفه‌های دیگه. ممکنه بگید آقا این حرفه که شما میگید مال دورانی بوده که مردم داشتن کار و کاسبی زندگیشون رو میکردن، ورزش شغلشون نبوده که. الان یه اتفاق افتاده، هیچ وقت قبلا نبوده که ورزش حرفه‌ای یک کسی باشه. لذا شما این پهلوانای سابق ایرانی که میبینید، مثلا میبینید پهلوان کیه، نمیدونم آجرپز، پهلوان کیه آهنگر، شغلشون چیز دیگه بوده، کنارش پهلوان بودن. حالا ممکن کسی بگه آقا چون اینا از راه ورزش ارتزاق نمیکردن، شغلشون نبوده، طبیعتا آلوده به این مسائل کمتر میشدن. جواب ممکنه حالا این حرف تا حد درست باشه، اما جواب اینه که در هر حرفه‌ای میشه دو جور بود. همون که آجرپز بوده، آجرپزی هم دو جور میشه، یکی با فتووت، یکی بدون فتووت، جوانمردانه و ناجوانمردانه. آهنگریش هم همینطوره، تجارت هم همینطوره، ورزش حرفه‌ای هم میتونه جوانمردانه باشه یا ناجوانمردانه. حالا فرض کنید حرفه‌ای، کسی با حرفه‌ای بودنش مخالف نیست. ورزش اگر فقط اداری و دولتی شد، تابع بوروکراسی و باندبازی‌های حکومتی میشه. اگر بخش خصوصی و سرمایه‌داری شد، میره زیر بار فقط سرمایه‌داری، میره زیر بار قوانین نظام سرمایه‌داری، که عیناً نظام سرمایه‌داری هم نظام تکالبه که امروز دنیا علیه شورش کرده. شما دارید میبینید دیگه، از نیویورک که مرکز سرمایه‌داری صهیونیستی جهان بود، این شورش ضد وال استریت شروع شد، امروز در تمام دنیا، پی روز در 80-90 کشور جهان علیه سرمایه‌داری آمریکا، علیه نظام سرمایه‌داری لیبرال ریختن تو خیابونا. کل اروپا، آمریکا تا ژاپن، استرالیا، سابقه نداشته در تاریخ اینجوری. این فرهنگ سرمایه‌داری غرب وارد ورزش هم که شد، ورزش رو به گند کشید، چون تو فرهنگ سرمایه‌داری فقط سود و دلار مطرحه و بازی با افکار عمومی. اونه که توش هدف نیست، اون هدف فلسفه اصلی ورزشه که رشد و نشاط و رقابت سالم و پرورش جسم و روح و اخلاق و اینا. بنابراین نگید آقا نمیدونم حالا این حرفا حرفای حاشیه ایست، خیلی بهش لازم نیست پرداخت و اینا. نه، ورزش حرفه‌ای خصوصی هم لازمه، ولی آفاتی داره، باید باهاش اون آفاتشو باید اصلاح کرد. بندوبست‌ها، اشرافیگری در ورزش، تهمت، غیبت، اهانت، همین کارا که همه میگن حرامه، مثل که تو سیاست و تو ورزش و اینا همه حلال میشه، فقط در سطح روابط خصوصی مثل که مشکل داره. خب همین کارا که تو سطح رسانه‌ها میکنن سیاسیون با هم یا ورزشکارا و باشگاه‌ها با هم، خب اینا همین مصداق همینایی که میگن حرامه، که اینا فقط تو روابط فردی حرامه که مثلا تقی و نقی نمیدونم اینا با هم، یا نه تو عرصه عمومی هم همینطوره. اهانت، خیانت، باج دادن، باج گرفتن، غر زدن امکانات همدیگه، خرید و فروش عنوانها و مافیاهایی که کم کم تو عالم ورزش، تو فرهنگ سرمایه‌داری به وجود آمده، به اینجاهای متاسفانه سرایت کرده، دلال بازی و اینا. ورزش اسلامی ولو حرفه ایش باید جوری باشه که اونایی که واقعا زحمت میکشن، یعنی مربی و ورزشکار، اینا باید سود، اگر سودی داره سهم ورزششون سودشو ببرن مشروع. و اگر کسی حامی خصوصی اوناست، باید سالم باشه، تو رقابت ناسالم نیفته. بوروکراسی دولتی هم باید هم سالم باشه هم عادل باشه. وقت اینجوری باشه ورزش رشد میکنه، هم در جنبه های اخلاقیش هم در جنبه های مادیش. ممکنه کسی بگه آقا ورزش، شما از این منظر که نگاه میکنین، فقط لهو و لعب ممکنه حساب بشه، بگن نه بازی، اصلا آیا تو فرهنگ دینی با بازی موافقن؟ جواب اینه که اتفاقا این تعبیر در روایات آمده که لهو و لعب همه جا ممنوع، چند جا آزاد. چون این چنجاف فقط لهو و لعب نیست، آثار دیگه ای داره، آثار تربیتی داره که حالا من تو یک روایتش فقط براتون بخونم. بعد از پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله از فرمودن کل شیء لیس من ذکر الله لهو و لعب، هر کاری که تو دنیا میکنید و در اون کار به خداوند متوجه نیستید اون لهو و لعبه، یعنی داری عمرتو هدر میدی، یعنی یک امر جدی رو شوخی گرفتی. لهو و لعب یعنی شوخی کردن با امر جدی که اصل زندگی باشه. الا ان یکون اربعه، یا مواردی رو استثناء کردن. فرمودن یک کارهایی هست که ظاهرش بازیه، شوخی و تفریحه، اما اونا اشکال نداره، چون اینا در جهت رشد انسان لازمه، رشد فردی و اجتماعیش، یعنی بازی هایی که اسلام میگه خوبه. یکیش فرمودن عشق بازی با همسر، ظاهرش لهو و لعبه، فرمودن نه، این از چیزهایی که اجر معنوی داره و باعث رشد میشه، لازمه، قابل توجه متأهلین. ملاعبة الرجل امرأته، بازی بین زن و شوهر، فرمودن این ظاهرش لهو و لعبه اما خوبه، این توصیه میشه. بعد قدم بعدی میان به این نهاد خانواده و اخلاق و عاطفه و محبت بین زن و شوهر. زن و شوهر لازم نیست همش جدی باشن با هم، که ملاعبه و بازی و شوخی. بعد میان قدم بعدی که میان بحث ورزشه، میفهمن ورزش هایی که ظاهرش بازی است اما برای نشاط و رقابت و سلامت جامعه لازمه. مثال میزنن دیگه، حالا مثالای میزنن، فهمودن از تربیت اسب بگیرید تا تیراندازی، مشی بین القرزین، تا سباحت و شنا، تا چی و چی، که همینا هم ببینید دو جوره، یه وقت میگن شمشیر زنی، یه وقت میگن شمشیر بازی. اونه که توصیه میشد شمشیر زنی بود، یعنی یه نوع بازی و ورزشی که هم جنبه بازی داره هم جنبه آمادگی داره. شمشیر بازی که فقط جنبه بازی داشته باشه دیگه اصلا قوانینش هم عوض میشه. شما این کشتی ها و خیلی از ورزش ها قوانینی که هی داره تغییر میکنه، قوانین ممکنه، من نمیگم همه جا چون وارد که نیستم، ولی تا یک حدی که نگاه میکنم میبینم قوانین ورزشی در سطح دنیا داره به جایی که رقابت رو هی تشویق کنه و مهارت ها رو، داره میشه به سمت پوان، چه کار بکنیم؟ پوان بگیری، نمره بگیری. مهارت یه چیزه، نمره یه چیزی دیگه شده. لذا بعضی از فن فوتوفنایی که مثلا تا دوران کودکی ما، من یادم نگاه میکردم تو یک ورزشایی میگفتن اینا نمره داره، الان دیگه نمره نمیدن بهش. حالا من اینو تخصصی، چون بحث تخصصی وارد نمیشم، همینجوری عوامانه به ذهنم اومده از بیرون نگاه کردم، ولی اگر اینطور باشه و درست فهمیده باشیم، حتی این که شما بگی شمشیر زنی یا شمشیر بازی فرق میکنه. کشتی پهلوانی که مهارت و اینا درش هست و قدرت، با کشتیه که صرفا بر اساس چیکار کنم حریفمو فریب بدم به لحاظ تاکتیکی. تاکتیک لازمه ها، مهارت و تاکتیک، اما وقتی کشتی بشه صرفا بر اساس مهارت در فریب دادن مخاطب، یه وقت بشه مهارت در کار با مخاطب، اینا دو جوره. نوع ورزشی که ابداع میشه و توصیه میشه، کی گفته ما و شما نمیتونیم ورزش‌های جدید ابداع کنیم؟ چرا ورزش‌های ملی ما و شما نباید بشه ورزش جهانی؟ یه ورزشی که یک کسی توی یک از روستاهای اسکاتلند کرده با بابا بزرگش، او باید حالا همه دنیا طبقه او برن همون بازی رو انجام بدن. خیلی خب، او هم محترم، ما نمیگم اونا نباشه، خب او اگر اینم باشه، چرا معطل اونایی که بگن چی ورزشه؟ اصلا بازی قابل ابداعه، همونطور که میگن تولید علم، تولید بازی هم یه جور تولید علمه. ما تو حوزه ورزش هم احتیاج داریم به نظریه پردازی، هم توزیع اخلاقش، هم مهارتاش، هم قوانین بازی ها، چون معطل دیگرانی. هر نوع بازی که ممکنه یه تأثیر فردی و اجتماعی مثبت در جامعه داشته باشه، مثلا اخلاق رقابت رو یاد بده، نظم اجتماعی رو یاد بده، مسئولیت پذیری رو یاد بده، نشاط رو یاد بده، دقت رو یاد بده، صبر رو یاد بده. اصلا بعضی ورزش ها هست بهترین تمرین صبره، یعنی آدمی که او ورزش رو نمیکنه بی صبره، کسی که او ورزش رو کرده یاد گرفته صبر کردن رو. تو حوزه تربیت، فلسفه تعلیم تربیت، یک بخشی تحت عنوان تربیت بدنی، یک شما همه آشنایید حتما، یکیش اینه، میگن یک مربی خوب، یک ورزشکار خوب، کسایی که بتونن یک مهارت رو زیاد تکرار کنه و خسته نشه، یعنی روح صبر رو در خودش به وجود بیاره. ورزشایی که صبر رو زیاد میکنه، ورزشایی که تحمل فشار رو یاد میده، باید که جلوی فشار تحمل کنی، از پا در نیای. ببینید تربیت بدنی جدا نیست از تربیت روحی و اخلاق، اینا با همه، اینا با همه. و لذا تشویق و تنبیه تأثیر داره، تو قدرت بدنی که تأثیر نداره. آقا چرا وقتی که ورزشکار میخواد بره تو میدون مربی میزنه پشت شونش به تیمش میگه برو، چرا وای میستن دستشون رو هم میزنن میگن یا علی میرم؟ زورشون که بیشتر نمیشه که، یک چیز دیگه یه اضافه میشه و اون زور معنویه. زور معنوی پس واقعیت داره، زور معنوی واقعیت داره. گاهی اگه زور معنوی نداشته باشه، زور مادی باشه، شکست میخوری. گاهی زور مادی متوسط، زور معنوی زیاده، میبری. مثلا تو جنگ ما که همینطور بود که زور مادی که نداشتیم، همش زور معنوی بود. نه سلاح داشتیم، نه امکان، هیچ چی ما نداشتیم در برابر اونا که غرب و شرق و همه با صدام بودن، ولی بردیم دیگه. برای چی؟ برای فقط برای زور معنوی بود. امیرالمومنین صلوات الله علیه وقتی که در قلعه خیبر کند، بعد که گفتن آقا با ماشاءالله چی بازوهایی، این در رو گاهی 20 نفر 30 نفر 40 نفر میان هول میدن در رو باز، شما چطور کندی در رو؟ هجوم آورد، خودت کوبیدی به در، در از پاشنه در آمد. حضرت امیر سلام الله علیه فرمودن طبق حال همین روایات که انی قلعت باب الخیبر به قوت روحانیه لا به قوت جسمانیه. فرمودن من با زور بازوی در رو نکندم، با زور روحم کندمش، با انگیزه، با ایمان کندمش. و الا با زور بازو که معلوم نبود بشه رو کن. اگر ورزش فقط تحت شعاع اقتصاد و شهرت قرار گرفت، دیگه زور معنوی توش نیست. اصلا دوپینگ و موپینگ و اینا کجا رایج میشه؟ وقتی که منش پهلوانی نیست، رقابت ناسالمه، اصالت مدال و شهرته. و کسی فکر نکنه با مواد نیروزا میتونن جای معنویت بگیرن، اصلا اینطور نیست. یک دوره های یک تیمایی تو همین مسابقه های بین المللی ما دیدیم، تیمای ایران بردن که اصلا پول و تبلیغات صرفشون نشده، و یک کسای تیمایی باختن که یک سره دارن بهشون پول میدن و تو رسانه ها تبلیغاتشون میکنن. حالا نمیخوام مثال بزنم، خودتون میدونید دیگه. همین مسابقه های جهانی که ما تو بعضی سالا بعضی رشته ها که یه عالمه ورزش، تبلیغات، رسانه ها، همه دیگه تمام او همه پول و سرمایه گذاری و افکار عمومی و اینا میبینیم گن میزنه. یه جاهایی که کسی چیزی صرفش نکنه میبینن. این زور معنویه، اراده ورزشکار و اراده مربی. اینم یک بحث. خب حالا من یه نمونه عرض بکنم در تاریخ، در منابعی که تاریخ ارگوهای ورزشی پهلوانی رو ذکر میکنن، تفاوت این ورزش اسلام مسلمانانه با ورزش لایک روشن میشه. اولا مربی که شما برادرای عزیز باشین، تو فرهنگ ما اسمش خیلی معنی داره، مربیه. مربی یعنی تربیت. تربیت فقط تربیت عضله و بازو نیست، تربیت با منش مرتبطه. لذا سابقا به مربی میگفتن مرشد. تو ورزش های باستانی ما مربی رو میگفتن مرشد، یعنی فقط دویدن و نفس گرفتن و تمرین بدنی نمیداد، تمرین اخلاقی رو اینا هم میداد. مرشد اخلاقی بود، مرشد بدنی بود، چکه چکه ای تعالیم رو وارد روح مخاطبش میکرد. یعنی میگفت ورزش جسمانی در کنار ورزش روحانی و اخلاقی، این دوتا رو با هم میگفت. اگر فقط کسی گردن کلفتی یاد میداد، اینو کسی مرشد نمیگفتن بهش، کسی به اینا پهلوان نمیگفت. تو تاریخ ما اینا، شما ببینید پهلوانا رو ببینید، این تاریخ پهلوانا نوشته. همین پوریای ولی که میگن، بعضی هم هیچ ازش نمیدونن، فقط بعضی فکر میکنن که فقط یه اسمه. خب یه آدم واقعیه. ایشون در قرن 7 هجری تقریبا زندگی میکرده. تو ایران فعلی هم قرار نمیگیره، تو ایران قدیم، تو خارزم بوده. خارزم که الان جزء ایران نیست، جزء کشوری آسیای میانه است، اهل اونجاست، همونجا هم دفن شده. تو ایران فعلی ما نیست، با این مرزای فعلی. این پوریای ولی که جهان پهلوان بوده، قوی ترین آدم بوده، یعنی هر کس از هر جای دنیا به میدان می آمده این می زدش. خب ایشون قبل از اینکه به گردن کلوفتش بشنسنش، اصلا چرا بهش میگن ولی؟ اسمش ولی نیست، ایشون اسمش پهلوان محمود خارزمیه، بهش میگن پوریای ولی، محمد پوریای ولی. ولی بهش میگفتن برای که اینو جزو اولیاء الله میدونستن، ولی اللهش میدونستن، اهل ولایت و اهل معنا بوده. ولی بهش میگن، برای که استاد اخلاق و تقوا و عرفان بوده، در کناری که جهان پهلوان بوده. من یه بخشی از تاریخ ایشون رو، یک بخشی از نکات مربوط به ایشون رو عرض بکنم براتون، بعد اگر حالا وقت بود و خسته نشدید، و تیکه دوم یه نمونه از ارزش‌های آمریکایی و فرهنگ مادی رو در ورزش از روی مقاله خود یکی از تئوریسین‌ها و نظریه پردازان ورزش سکولار، ورزش غربی، براتون اونم بخونم، اینا رو خودتون دیگه مقایسه بکنید. ببینید ادعا اینه در تاریخ ما، تاریخ سنت اسلامی و ایرانی ما، حالا ایرانیش میگم برای که اینجا ایرانه، ولی بین مسلمان‌ها در غیر ایران هم همین فرهنگا بوده، حالا چون اینجا ایرانه میگیم اسلامی ایرانی، ولی اصلش فرهنگ اسلامی و دینی است. پهلوانی یک مسلک است، نه فقط زور بازو، مسلک منشه. این داشمشتی که میگفتم به معنی لات محل نیست، حتی این چیز بود داشاکل که از روش یه فیلمی هم ساخته بودن قبل انقلاب، داشاکل اینجوری که اینا میگن نبوده. اینا اگر سابقه عرق خوری و خانم بازی اینا داشتن، اون وقتی شدن داشاکل که دیگه عوض شدن، یعنی شدن مظهر مردانگی و فتوت و جوانمردی تو محل. طرف اگه اهل بیناموسی و خیانت بود، او وقت که کسی بهش نمیگفت داشاکل. وقتی که تغییر کرد و آدم شد و شد به لحاظ اخلاقی و معنوی روش کرد، بهش میگفتن دیگه این مرد محله. ببینید یه فرق بین پهلوان محل با لات محل. همه محلات هم لات داشتن هم پهلوان داشتن. پهلوان محل و لات محل هر دو گردن کلف بودن، منتها فرقش بود پهلوان محل در کنار گردن کلفتش بصیرت داشت و منش اخلاقی داشت. اهل جوانمردی و فتوت بود، عیار بود، اهل معنا بود، دین داشت. لات محل نه، او از غزورش در جهت ریاست و شهرت و قدرت و شهوت استفاده میکرد، ای از زورش در راه خدا و مردم خدمت به خلق استفاده میکرد. فرقی دوتا تو منششون بود، نه تو گردن و کلفتشون. این او چیزیه که مربی از همون دوران نوجوانی باید به ورزشکارش منتقل کنه. ببینید این فرهنگ دوپینگ و سرمایه‌داری و مدال پرستی یک طرف، فرهنگ جوانمردی و عیاری و پهلوانی یک طرف. این دو تا رو می‌خوایم مقایسه بکنیم. راجب این پوریای ولی که اینا، حالا این به من مثال چون همه میگن میگم، ولی افراد زیادی از این سنخ ما داشتیم، هنوزم داریم، الانم ما تو عالم ورزشمون امثال این پوریا داریم، منتها متاسفانه اینا رو مطرح نمی‌کنن. اینا اصالت رفته به سمت مدال و پول و شهرت و روزنامه‌های زرد و این چیزا. خب بگرد تو ورزشکارا آدم داریم، این همه تو مربی و ورزشکار یه عالمه آدم داریم، آدم حسابی داریم، پهلوونه. اینا رو پیدا کن، الگو کن، چهار تا غیرتی پیدا میکنه که اگه مردم هست خودش شکل زنا میکنن، اینا میشن باز الگو. مردانگی یا وقتی یک چیزی داشت توی مملکت، تو ورزش این مملکت مرد بودن، مردانگی. حالا مردان زن نما که تیپشون هم مثل تیپ خانوما درست میکنه، اینا بشن الگوی ورزشی، یعنی اصلا جای ارزش رو ضد ارزش عوض میشه. زن بودن برای زن شرفه، مرد بودن برای مرد شرفه. مرد بودن برای زن بده که زن ادای مردی در بیاره، زن بودن برای مرد بده که مرد ادای زن در بیاره. مرد بود مرد باشه، زن زن، هر دو خوبن در جای خودشون. اینا که الگو نبود، مرد زن نما و زن مرد نما که نبود الگو بشن. زنان شریف در ورزش و مردان شریف در ورزش، اینا باید الگو بشن و از اینا ما خیلی داریم تو ورزش، زیاد داریم از یاد ما. منتها اینا رو به جای که جلوی رسانه ها و دوربینا باشن، اینا رو بردن و عقبا. نمیخوام بگم همه ها، بعضیا، معنیش این نیست که هر کس مطرحه چیز داره، نه، خیلی هم از اینا آدم های خوب و درستی هست. یه مقداری در الگوسازی منظورمی که با دقت کرد، ورزش صورت و سیرت هر دو با هم، ورزش صورت و معنا، اخلاق و عمل، الگو شدن از چند جهت برای مردم. تو بعضی از همین چیزایی که راجع به تاریخ پهلوانی است، الگوهای ورزش پهلوانی، من یک دو تا نکته اینجا یادداشت کردم براتون بگم. اسم بعضی از اینا نام برده میشه، مثل من میگم اینا باید الگو بشن، یعنی شما اینا رو بخونین، تاریخشو به شاگرداتون منتقل کنید از بچگی. از بچگی همش نگه آقا تو باید مدال طلا بیاری تا هم تو مشهور بشی هم من. این هدف اصلی نیست، این هدف دومه. خوبه این، ولی دومه. هدف اول اینه. اسمایی که آوردن نمیدونم حاج سید حسن رزاز پهلوان یزدی بزرگ، نمیدونم پهلوان حاج من صادق بلورفروش، پهلوان مفرد و اسمای دیگه هست مثل همین پوریای ولی، که اینا نشون میداد اینا به لحاظ حافظ امنیت مردم مظهر دیانت در محل و امانتدار بودن و از اینا مردم تقوا میدیدن، زهد میدیدن، صفای باطن میدیدن، گاهی هم کرامت از اینا نقض شده، از جمله از همین پوریای ولی که بهش میگن ولی. حالا دقت و عدم دقت نقلش من کار ندارم، ولی ازش کرامت نقل شده، کرامت‌های معنوی که گاهی از اولیاء الله نقل میکنن. یعنی شما فرض کن یه پهلوان ورزشکار، جهان پهلوان که همیشه همه رو تو میدان شکست میده، این در حال اهل کرامت معنوی بوده. اینا رو به عنوان اولیاء الله به اصطلاح میشناختن و مطرح میکردن. من فقط برای که روشن بشه راجع به همین پوریای ولی، جناب جامی عبدالرحمن جامی که خب تذکره عرفا و آدمای بزرگ نوشته دیگه، ایشون راجع به اولیاء خدا و اصحاب عرفا نوشته، تذکره نوشته، ایشون تو تذکره نفحات الانسش راجع به همین پوریای ولی بحث میکنه، اسمش آورده اونجا، جزو اولیا نه جزو بیمان ورزشکار. اسم پوریای ولی رو ایشون آورده اونجا به عنوان یک ولی خدا. کسانی دیگه هم آوردن در کشف الظنون حاجی خلیفه، در مجالس العشاق که اینا تذکره های فارسی قرن 9 هجری نوشته شده، اسم این پوریای ولی هست. ایشون توی اوائل قرن 8 هجریه، من اشتباه گفتم قرن 7 نیست، اوائل قرن 8، یعنی آخر قرن 7 به دنیا اومده، اول قرن 8 از دنیا رفته تو خوارزم قبرش. حالا برای که بدون این آدمی که جهان پهلوان بوده چه تیپی داشته، نقل کردن مثنوی داره، آدم اهل علم، شاعر بزرگ، اینه پهلوان بزرگ ایرانی از جمله ای بوده، شاعر بوده، مثنوی داره به نام کنز الحقایق که این مثنوی خیلی عرفانی و پیچیده است که میگن یه احتیاج به تفسیر داره. یعنی اینقدر اسرار معنوی میگن در این مثنوی هست که خب مثنوی مال پوریای ولیه. ببین کی بوده این مربی و این ورزشکار مدال آور. و بعد گرایش، یعنی محبت شدید اهل بیت و با اینکه در اون منطقه خوارزم و اینا خب برادران اهل سنت و اینا بودن خیلیا، ایشون گرایش شیعی و مهدوی داره، شعر داره در مورد حضرت مهدی سلامت الله علیه و عجل الله فرجه که من یک بیت شعرش هم اینجا نوشتم براتون بخونم. ای که اهل معرفت بوده، میگه که چو تو در معرفت چون طفل مهدی، چه دانی قدر علم عهد مهدی. میگه تو که همه بهت میگن با معرفتی و دانشمندی، عالمی، شاعری، اهل فهمی، تو در عرصه معرفت مثل طفلی در برابر دوران حضرت مهدی. قدر علم عهد مهدی رم تو نمیدونی. در عهد مهدی علم به کجا میرسه که تو اونجا شاگرد مکتبی، تو اونجا کسی نیستی. خوشا وقت کسان عهد مهدی، خوشا بر کودکان عهد مهدی. میگه بچه های دوران حکومت مهدی از ماها بیشتر خواهند فهمید. کسان، آدمای عادیشون از ما که به من میگن اهل معرفت بیشتر میفهمن. برو با علم مهدی نسبتی گیر، جوان مردی کن و بشنو از این پیر. جوان مردی ها بگه اینا بودن الگوهای. بهش میگه پوریای ولی، یعنی ولی، جزء ولی، ولی الله بهش میدونستنش. خب قضیه مشهورش شما ببینید، بارها شنیدیم، ولی همین، خب ببین، همین یک سنت ورزشیه، با این سنت ورزشی که الان داره بین ما رایج میشه تحت تاثیر رسانه و فرهنگ غرب، واقعا یکیه. شما خودتونه یک لحظه، شما حالا، من که تو عرصه رقابت ورزشی نیستم مزهش نمیدونم. البته دوران جوانی من جزء عضو تیم ملی محلمون بودم، عضو تیم ملی مدرسه‌مون هم بودم تو فوتبال و اینجوری بوده، ولی کن شما مزه پیروزی و شکست رو که زحمت میکشی یک سال دو سال روی یک ورزشکار، وقتی این برنده میشه تو تشک، مزه و پیروزی رو شما میچشی چون زحمت کشیدی براش. حالا شما خودت یه لحظه جای همین آدم بذار. اولا مسابقات بین المللی هم بوده، المپیکی بوده، کشتیگیرای بزرگ از ملت‌های مختلف میامدن. چون این کشتیگیر بزرگ پهلوان هند و شبه جزیره هند، از اونجا بلند میشه میاد اینجا با مادرش و فامیلاش و اینا، که این آدم رو به خاک میره خوارزم، میگه این رو من بزنم زمین میشم پهلوان ایران و هند و همه جا میشم بین المللی. شما فرض کن توی یک مسابقه حیثیتی، شما خود توی یک لحظه جایی آدم بذار، حضرت عباسی حاضری کاری که ای کرد بکنی؟ حاضری به ورزشکاری که زیر دستته مثلا 10 سال براش زحمت کشیدی، حالا رفته تو بزرگترین مسابقه جهانی، دیگه میخواد میوه 10 سال زحمت تو بکشی، حاضری بهش بگی که فلانی به خاطر خدا بذار او ببره؟ یه فرقه ورزش مسلمانی و ایرانی با ورزش با سبک غربی. پهلوانی یعنی اصالت، ما اصالت برد و مدال نیست، در درجه اول اصالت اخلاق و انسانیت. خیلی زیبایی اصلا از همین حادث، همین یک حادثه‌ای که از این آدم نقل شده معلوم میشه ولیه دیگه، ولی خداست، معلوم میشه دین داره. میگه که حاکم خوارزم دستور داد پنج شنبه تمام مردم شهر جمع بشن در میدان عمومی و بزرگ شهر، تمام اطراف میدان رو سایبان زدند، شب و روز همه جا تبلیغ کردن از اطراف بیان، جمعیت کثیر آمده، همه نشستن پهلوانشون ببینن پهلوان هندو میزنه یا نه. حالا از این طرف این آدم چطوره؟ این فرق ورزش ما با ورزش غربی. اینو که میکنم این تاریخ ها، شب و روز نبرد پهلوان محمد، همین پوریای ولی، برای خبرگیری از حال و روز پهلوان هندی به خانه او میرفت. میگه مهمانه، میرفت خونش، احوالش میپرسید، چیزی براش میبرد، دعوتش میکرد. نه اینکه این دشمنه من میخوام از پادرش بگیرم، میگه مهمان منه. این مردانگی فتوت ورزش اسلامی ایرانی ایه. بعد یک شب که شب دیگه که فرداش دیگه مبارزه است، میره اونجا میبینه که کنار خونه میبینه صدای گریه میاد، میره نگاه میکنه میبینه مادرش نشسته و داره دعا میکنه که خدایا بچم فردا بی آبرو نشه، کار بکن ببره اینو، این پهلوانو بزنه. به هیچ کسیشون نگفته، اون مادره به این نگفته، خود اینم به هیچ کس نمیگه. اینا خیلی کار بزرگه، آبروی تمام زندگیت جمع کنی در برابر یک پهلوان بیگانه خود بذاری بزنت. اونجا نقش شده که وقتی مردم همه آمدن جاهای مخصوص اینا، پهلوان تنبان پوشید، تنبان ورزشی، تنبان کشتی رو پوشید، با تنی چند از کشتیگیران کشتی گرفت، پهلوانای قبلی رو زد دست گرمی، پهلوانای گردن کلوف همه رو یکی یکی زد، همه را بینداخت. بعد از آن به جانب پهلوان هندی رفت. در همون ابتدای کار که مشغول دست یازی شد، احساس کرد پهلوان هندی در دست او خار و زبون است. دو سه تا تکونش داد، دیدی چیز بارش نیست، یعنی این رو با دو تا حرکت میتونه بزنه. در اینجا به یاد درد دل پیرزن افتاد، به آسمان نگاه کرد و نام خدا را بر زبان آورد. گفت اینجا من باید نشون بدم پهلوانم یا نیستم. خود را به دست جوان قریب داد و پشت بر زمین زد و از اینجا بود که پوریا ولی شد. پوریا ولی شد. اینو شما مقایسه کنید با فرهنگ ورزش غربی که میگه دوپینگ کن تا مدال بیاری، رشوه بدین تا تیمت ببره، رشوه بگیر تا فلان بشه. خب این هم حرفه، او هم حرفه دیگه، حرفه ناسالم، ورزش حرفه‌ای ناسالم و ورزش حرفه‌ای سالمه. پول و شهرت به هر قیمت، تفکیک ورزش از دین و اخلاق، خرید و فروش داور، خرید و فروش بازیکن که آقا تو به تیم خودت گل بزن، تو اینجا شل بیا، تو اینجا فلان کن. خب اینا نیست تو مسلک ما، مسلک پهلوانی اینا نیست. حالا هم گاهی میبازن عمدن، منتها برای چیز دیگه میبازن. پول میگیره میگه مثلا آقا چیز برای فتووت نمیبازه، یه هرس دیگه ای داره، هرس مثلا پول برای هرس مدال قلبش میده، یک هرس رو فدا یک هرس دیگه میکنه. آخرین بخش تو این قسمت، این آداب پهلوانی رو من خواهش میکنم دقت بکنید که تو همین منابع ورزش، تاریخ ورزش ما نوشتن که قواعد ورزشی، قواعد این اخلاق ورزشی، قواعدی که توی همین زورخونه ها و اینا بایستی رعایت میکردن. نه که میگم باز این متن دارم میخونم، این قواعدیه که این 12 قاعده از جمله قواعدی بوده که اگر کسی رعایت نمیکرد ولو تمام پهلوانا رو میزد زمین راش نمیدادن، میگفتن دیگه حق نداری به زورخونه. اول، عزت کهنه سوار که از پدر بهتر باشد، عزت پیشکسوت و مربی، احترام به مربی و پیشکسوت. میگه تو رابطه ورزشکار با مربیش رابطه پدر و فرزندیه، رابطه یک قرارداد، با هم قرارداد امضا کردیم، من چند سال یا چند ماه به تو یک چیزی یاد میدم، برو. اینجوری نیست. رابطه رابطه پدر و فرزنده. با بچه خودت چطوری؟ باید با ورزشکارت همینطور باشه. او با پدرش چطوره؟ با شما باید، با مربیش باید اینطور باشه. قاعده اول، اگر چنان که عزت او را ندارد، بهتر آن که در حین شباب فوت شود. میگه اگه ورزشکار احترام استاد و مربی و پیشکسوت رو نداره، هم جوان مرگ بشه بهتره، هم تو جوانی بمیر، چون تو بعدن هم که گردنت کلوف بشه آدم نخواهی بود، حرمت استاد ته نداری. دو، دشنام از دهن پهلوان بیرون نیاید، چون این کار به راستی و درستی کردند. فرمودن هر کس توی آیین ورزشی ما فحش بده، ما دیگه راش نمیدیم تو زورخونه، پهلوان نیست، چه برسه فحشای ناموسی، تهمت. سوم این که میباید فاسق نباشد، که بدترین کارهاست. اهل فسق و فجور و زنا و شراب و قمار و این چیزا نباید باشه. فرمود اگه کسی ما ببینیم این مشکلات اخلاقی رو داره، کلوفترین گردن هم داشته باشی، راد نمیدیم تو بین پهلوانا، کسی با تو کشتی نمیگیره، برو با هر کس دلت میخواد برو بیرون. چهارم آن که میباید دروغ نگوید، که خدای تعالی دروغگو را دوست نمیدارد. شرط پهلوانی راستگویی. از راستگویی تو مسابقه که آقا اینجا خطا کردی یا نکردی، نمیدونم هند شد یا نشد، پاشو بعد جور گرفتی یا نه، فلان، که تا از راستگویی تو بازی تا راستگویی تو زندگی. فهمود اگه تو اینا دارن میگه که اگه یه نفر دروغ میگفت ازش دروغ میشنیدن، دیگه از چشم همه میافتاد، تا مدت‌ها نمیذاشتن بیاد تو میدون. پنجم این که میباید نماز از خود ترک نکند، که از بی نماز بدبخت‌تر نمیباشد. اون پهلوونه که نماز رابطش با خدا قطعه، با خدا کار نداره و نماز نمیخونه، ما اینو راش نمیدیم تو ورزش ما. ششم آن که اگر کسی چیزی به او دهد یا ندهد، با کسی بد نکند، با همه محبت کند. حتی کسی میگه اگه به تو فحش میده، تو باید بهش محبت کن، اهل گذشت باش، چون پیامبر فرمود العفو، پیامبر فرمود گذشت ببخشش. هفتم، اگر نوخاسته ای به عزم کشتی آمده باشه، حالا این کشتی میگه شما همه ورزشا رو بگیرید دیگه، اگر نوخاسته ای به عزم کشتی آمده باشه، یک جوان نوآموزی آمده زیر دست شما، میخواد یا تو صحنه و خود را از او بهتر دانی، تو میگی من از دو گردن کلفت رفتی، تو میدون میبینی یک جوان جای نامی آمده، شما قبلا مدال آوردی، قهرمانی، حالی آمده میخواد با تو بگیره، به وجه احسن او را از خود راضی نگهداری، میگه بهش توهین نکن، تغییر نکن، که تو باز جوجه چی آمده حالا باز برای ما کسی شدی. اگر کشتی به جد داشته باشد، یک کشتی با او بگیری و او را نگه داری تا دل شکسته نشود. حتی اگر، خواهش میکنم دقت کنید، واقعا این فرهنگ ورزشیه، میگه حتی اگر کشتی مسابقه جدیه، میتونی بزنیش، همون دقیقه اول لنگاش هوا نکن بزنش، یک کمی مدارا، مهلت، تغییر نشه، یک کمی ادامه بدید، حالا ای خواستی و آخر بزن، نگه همون علی حضرت اول بزن، آدیدین آقا ما با دو ثانیه رو زدیم بشه، تو حالا پیشکسوتی، مثلا یک جوانی آمده، همون اول دماغش کنی تا آخر اوم یادش نره. یک کشتی با او بگیری و او را نگه داری تا دل شکسته نشود. اگر چنانچه نادان باشد و عزت خود نداند، او را بباید انداخت. اما اگه میدید طرف داره لاتبازی در میاره و او اصلا اخلاق و معرفت سرش نمیشه، آماده تو میدون میخواد یک آدم پیشکسوت بزنه برای که مشروعش، اصلا او به هیچ چی کار نداره، میگه نه اینا رو باید روشونو کم کنی، همون اول تا میتونه، هم به محضی که میتونی بزنش. یعنی اگه طرف مقروره، مریضه، بزنش. اما اگه آدم جوانی آماده تو میدون، کمی مراعات شو بکن. ببینید اینا ریزترین مسائل عیاری و جوانمردی تو ورزش. هشتم، میباید که هر چه نوخواسته از او بیفتد، شب او را دلداری کند و روز دیگر به معرکه آرد. اگر یک کسی رو زدیش تو بازی، تو ورزش تیمی رو زدی، خودت برو در جلوی جمع فردا ازش تقدیر کن. یعنی دیروز اگه کمی مثلا آبروش رفته، شکست خورده، تو باید بیای جلوی جمع حرمتشو بهش برگردونی، مثلا دستشو ببر بالا، ببوسش، بگو پهلوان، بگو اتفاقی بود من بردم، تو خیلی قوی بودی، این حرفا رو بزن که روحیش ترمیم بشه و پیش مردم کود نشه. و دورانی که در معرکه زنی آنچه به هم رسد پیش او گذارد و او را روانه شهر خود کنی. میگه اگه یک پهلوانی آمد از یک جای دیگه شکستش دادی، باید تا دلش به دست نیاوردی نذری از شهرت بره. شما رو به خدا ببینید، شکستش دادی نذار با غم شهرت رو ترک کنه. میمونی بده یک جشنی شادی تفریحی فلانی ازش تعریف کن تو رسانه. حالا اون موقع که رسانه نبوده، تو همون گود محل بوده دیگه، حالا که رسانه هست احترام بذار، جبران کن، بذار وقتی از شهر تو میره مهمانت ولو شکست خورده با لبخند بره نه با گریه. نهم آن که میباید پهلوان از اون چه معرکه گرفته شده، معرکه میگرفتن ببینی برداشت حرفه‌ای هم که نبوده دیگه اون موقع، اگه قرار بوده پولی هم در بیاد، معرکه که میگرفتن بعد تماشاچی ها بوده چیزی میدادن، مثل الان بلیت میدن میرن تو میدون ورزشی. اون موقع به جایی که بلیت بدن آخر ورزش یک کلاهی چیزی ظرفی چیزی میگرفتن، هر کی میخواست چیزی میداد. اون هم باز اجباری نبود که تا بلیت ندی نمیذاریم بیای تو، هر کی میخواد بیاد ببینه. فقط آخرش اگه کسی میخواد به جای بلیت یک کمکی بکنه به این ورزشکارا. میگه که میباید پهلوان از اون چه معرکه گرفته شده از 10 4 حصه به کهنه سوار دهد. از 10 سهمی که میگیری 4 تاشو باید بدی به پیشکسوتت. دیگران که میباید پهلوان در هر یک شهری 4 فصل باشد و در آن شهر زیاده از آن نماند. ورزشکارای حرفه‌ای که راه میافتادن شهر به شهر، استان به استان، کشور به کشور ورزش میدادن، مسابقه میدادن، همین مسابقات جهانی بوده دیگه، مثل المپیک حالا. میگه در هر جایی که میری بیشتر از یک سال نمون، چرا که قرب نوخاسته برطرف شود. چون کم کم کهنه میشی، از چشما میفتی، یه سال یا جا بمونه و مسابقات بده باز برو جای دیگه. حالا اینا عرض کردم به عنوان مثال که سلامت نفس و پایبندی به تعهد و فضیلت و جوانمردی. یک عبارت بخونم از یک آمریکایی که توزیع ورزش اینا چی میگن، اینا رو با هم شما خودتون مقایسه کنید. البته من نمیخوام بگم هر کی غربی و آمریکایی اینا اخلاق سرش نمیشه، من اینو نمیخوام بگم. اونجا هم بلاقای ورزشکارای اخلاقی هست، همه جای دنیا هست. ولی اینکه مکتب چه مکتبیه، مدرسه و تو این مدرسه چی میگن، به چی ارزشه، چی ارزش اوله، چی ارزش دومه، چی ضد ارزشه. یه مقاله براتون آوردم اینجا که فقط خلاصش یه تیکه که عرض میکنم. این فرهنگ دومه که متاسفانه جهانی شده، تفکیک ورزش از اخلاق و جوانمردی و عیاری و ادب و دین، اصالت مدال، دلار، شهرت و همون رقابت گرگا. این فرهنگ دوم. راجع به مواد میروزا در ورزش مقاله نوشته آقای دکتر براون. من فقط چند تا عبارت شو براتون بخونم. یه فرهنگه. ایشون تو این مقاله در این کنفرانس جهانی، چهره جهانی مطرحیه در حوزه نظر بحث راجع به فلسفه تربیت بدنی و ورزش و اینا، رسما دفاع میکنه از اینکه از مسئله دوپینگ و استفاده از مواد نیروزا برای به دست آوردن مدال. یعنی مقاله می‌نویسن، پایان نامه می‌نویسن، رسما دفاع میکنن، که خجالت بکشن. تو فرهنگ ما اگه کسی میکرار میکنه باید خجالت بکشه. تو این فرهنگ خجالت نمیکشه، اصلا براش کتاب می‌نویسن. من استدلالاشو سریع بخونم دیگه من توضیح ندم.